سوالات شما خوبان، با ما همراه باشید. آغاز میکنیم بحث رو با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. همانطور که پیش از این در خدمت جناب استاد عباسی بحث رو با گام‌های موفقیت در زندگی مشترک آغاز می‌کردیم، در این برنامه هم به این بحث خواهیم پرداخت. خدمت جناب استاد عباسی سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. گام 14 رو آغاز کردیم و آماده هستیم که ادامه بحث رو از محضر شما بشنویم.
در برنامه گذشته در مورد اهمیت و جایگاه فرهنگ گفتگو در خانواده صحبت کردیم. عنوان بحث امروز ما این هست که درباره چه چیزهایی گفتگو کنیم. تا حرف از گفتگو به میون میاد، یکی از اولین سوالاتی که ایجاد میشه این هست که خب ما در محیط خانواده با اینکه سالهاست کنار هم دیگه زندگی کردیم، هرچی حرف داشتیم گفتیم و تمام شد، حالا درباره چی حرف بزنیم. بنده توی این برنامه چند عنوان رو به عنوان پیشنهاد خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. عنوان اول درباره اختلافات برای رفع اون. اختلاف زن و شوهر برخلاف تصور بعضی ها که نشان دهنده شکست یا رسیدن به بنبست توی زندگی، اتفاقا میتونه مایه رشد زندگی بشه. البته در صورتی که دو طرف اختلاف رو به میدان زورآزمایی تبدیل نکنن. اینجوری نباشه که وقتی اختلاف پیش میاد دغدغه هر کدوم به کرسی نشوندن حرف خودشون باشه. اگر واقعا در میدان اختلاف زن و شوهر به دنبال حق بگردن و قواعدی رو که درباره گفتگو خواهیم گفت رعایت بکنن، بالاخره یکی از اینها به اشتباه خودش پی خواهد برد. پی بردن به اشتباه و جبران اون هم یک عامل خیلی مهم برای رشد هست. اما اگر بنا باشه گفتگو قاعده‌مند نباشه، سلیقه‌ای باشه، خدایی نکرده برای اثبات خیشتن باشه یا برای کوبیدن طرف مقابل باشه، مطمئناً نمیتونه مؤثر باشه. نکته دوم یا عنوان دوم درباره اشتراکات برای تقویت اون. ما همیشه که نباید درباره اختلافات حرف بزنیم. ما نقاط مشترک زیادی با همسرمون داریم. شاید خوبه تو گفتگوهامون درباره نقاط مشترک هم صحبت بکنیم تا این نقاط اشتراک قوی‌تر از گذشته بشه. البته درباره اشتراکات تذکر این نکته رو لازم میدونم که همیشه نباید اشتراکات رو درست حساب کرد. گاهی اوقات ما فکر میکنیم اون نقطه مشترکمون حتما درسته، پس بریم تقویت کنیم. نه، ممکنه هر دوی ما یه نقطه اشتراک اشتباه داشته باشیم،
یک ضعف مشترک،
ضعف مشترک داشته باشیم یا عقیده اشتباه مشترک داشته باشیم. به همین دلیل در نقاط مشترک هم حتی المقدور اهل مطالعه باشیم، اهل مشورت با اهل فن باشیم که خدای نکرده اگر اشتباه مشترکی داریم یا ضعف مشترکی داریم به همدیگه کمک نکنیم برای بیشتر شدن این اشتباه یا بیشتر شدن این ضعف. موضوع سومی که میشه دربارش تو زندگی صحبت کرد امور روزمره زندگیه. بعضیا صحبت کردن درباره امور روزمره زندگی رو برای خودشون عیب میدونن، در حالی که غافلن از این نکته که هم زن هم شوهر، حالا شاید اینجا بگیم به ویژه زنها، دوست دارن از قضایایی که توی خانه گذشته، از قضایایی که باش مواجه شدن، اگرچه جز قضایای روزمره زندگیه، برای همسرشون صحبت بکنن. این علاوه بر این که یه مقدار باز کردن سفره دله و یه آرامش روانی برای طرف مقابل میاره که میبینه همسرش نشسته داره حرفاشو با طیب خاطر با یه روی گشاده گوش میده، علاوه بر این ما رو کمک میکنه به این که از حالات همسرمون باخبر بشیم. مثلا وقتی مرد وارد خانه میشه، زن از اوضاع خونه میگه، مثلا صبح همسایه اومد یک ساعت اینجا نشست، من کار داشتم، بچه اذیت میکرد، وقتی رفت بچه افتاد به گریه کردن. گاهی اوقات مردا اینها رو با با عرض معذرت نق زدن زن حساب میکنن، در حالی که واقعا این نیست. خب تو همسرش هستی، شوهرش هستی، باید بدونی که چی گذشته در خانه. خب وقتی که از اون چیزی که صبح تا بعد از اون تو زندگی این زن اتفاق افتاده مطلع میشی، بعد میبینی حالا یه مقدار بی‌نشاطه، یه مقدار عصبیه، حق میدی بهش به خاطر اطلاعی که از صبح تا حالا از وقایع پیدا کردی. اما اگر این اطلاع رو نداشته باشی، بعد از ظهر وارد خونه میشه، میگه زن تو خودش عصبی، حوصله نداره، سریع شروع میکنه انتقاد کردن که چرا اینجوری هستی، چرا تحویلم نگرفتی، چرا عصبی، چرا حوصله نداری. یا برعکسش هم مرد از بیرون میاد، به هر حال اتفاقاتی براش افتاده و دوست داره برای همسرش بگه، ولی گاهی اوقات میبینیم مثلا همسرش میگه خب حالا صبح تا بعد از ظهر که نبودی، حالا که اومدی درد دل تو واسه من آوردی. ما باید بپذیریم که ما آدمیم، انسانیم، انسان فقط نمیتونه درباره مسائل علمی و فنی و این جور چیزا صحبت کنه، دوست داره برای همسرش که به هر حال شریک زندگیشه درد دل بکنه. اینها هم جزء درد دل هاست. من این نکته رو بگم و این قسمت رو آروم آروم به پایان برسونیم که در زندگی حضرت امام خیلی نکته جالبیه. اطرافیان حضرت امام، خانواده حضرت امام میگن که انقدر امام تو برخوردهاشون با افراد صمیمی بودن که آدم فکر میکرد ایشون هیچ کار و مشغله دیگه ای نداره جز اینکه با او صحبت کنه، و گاهی اوقات از مسائل شخصی و مشکلات خصوصی ما سوال میکردن. حتی توی عبارتی خوندم از یکی از خانواده حضرت امام که امام از خراب شدن شیر دستشویی هم میپرسید که خب مثلا اون خراب شده بود درست شد؟ یعنی اینقدر جزئی. چون به هر حال من درسته ممکنه یه استاد دانشگاه باشم، معلم باشم، کارمند باشم، ولی وقتی وارد خانه میشم یه پدرم، یک مادرم، و به عنوان یک پدر و مادر، یک همسرم، زن یا شوهر، باید جایگاه زنانه، شوهرانه، پدرانه و مادرانه خودم رو حفظ بکنم و با این گرایش پدرانه و مادرانه و همسرانه با اهالی خانوادم برخورد کنم. اگرم با این گرایش بخوام برخورد بکنم، مطمئنن اهالی خانواده دوست دارن درد دل بکنن، مسائل شخصیشون رو بگن و من هم باید گوش شنوایی برای این حرفا داشته باشم.
بله، بسیار خوب. سخن درباره گفتگو و سخن گفتن با اعضای خانواده ادامه خواهد یافت در برنامه‌های آینده. دوستان شنونده، قبل از اینکه به سوالات شما عزیزان بپردازیم، یادآوری می‌کنم که شماره 30553 در اختیار شماست. خب در برنامه هفته پیش بحث انتقادی و به تعبیری می‌شود گفت پرچالشی مطرح شد. یکی از شنوندگان فرهیخته این برنامه تماس گرفتن و انتقاد کردن به پاسخی که جناب استاد عباسی به یکی از سوالات چند ماه پیش داده بودند. اولین انتقادی رو که همکارانم آماده پخش دارند با هم بشنویم.
ببخشید، راجع به همین برنامه که الان داره پخش میشه، راجع به موضوعی که همین الان آقای دکتر دارن صحبت میکنن، من یه سوال داشتم. بفهمید آقای دکتر، اینجا مسئله ازدواج پسر مطرح شد، سوال کرده بودن و طبق قانون اسلام خب نظر پدر و مادر برای پسر شرط نیست، اینو ما قبول داریم، ولی من سوالی که برام پیش میاد، الان من خودم یه پسری دارم 27 سالشه، البته این یک دفعه عاشق شد، عاشق دختری که اصلا در هیچ لحاظ در شأن خانواده ما نبود، یعنی دو خانواده زد، خود دختری که مثلا هیچ کدوم از احکام شرعی رو مراعات نمی‌کرد، حتی خود خانواده‌اش. و این به پسر من گفت تو راه خودت برو و منم راه خودم. من انقدر با این مبارزه کردم تا این خودش فهمید، یعنی دختره در همزمان با اینکه با پسر من دوست بود، با دو تا پسر دیگه هم دوست بود، تا این برای این مشخص شد که این چه جور دختریه. الان دوباره پاتاف اون مسئله تموم شد، دختر دیگه سر راش قرار گرفته. این دخترم از لحاظ مذهبی، یعنی اصلا لحاظ حیا، یعنی حیایی در این دختر نیست، اینطوری بحث بگم، یعنی خیلی راحت با پسر من مسافرت هم میره، هنوز نه خبری از نه چیزی. خب من به عنوان یک مادر، به عنوان یک مادر، و اینی که من تقریبا یه خانواده مذهبی هستیم و برام این چیزا مهمه و خودش هم میدونه که برای من چیزا مهم هست، نمیتونم این دختر رو بپذیرم توی خانواده. من میدونم که ازدواج اینها بعدش موفقیت آمیز نیست، دختری که الان انقدر حیا نداره که با یک پسر نامحرم خیلی راحت مسافرت شبانه میره، من این دختر رو چه چیزی بپذیرم به عنوان عروس توی خانواده خودم؟
چشی. پس در اینجا هستش که من نمیتونیم حکم مطلق بدیم که پدر و مادر، بله الان که جدیدن هم همینطور شده، مد شده، یعنی فقط باید دختر بپسنده و خانواده دختر. خانواده پسر هیچ نقشی در ازدواج پسر جدیدن ندارن. این ولی من میخوام بگم همون زحمتی که پدر مادر دختر برای دختر میکشن شاید 10 برابر و یا 100 برابرشو خانواده پسر برای پسر میکشن، چون خودتون میدونید پسر بزرگ کردن خیلی سخته، خیلی سخته.
باز هم سپاسگزارم از شنوندگانی که با نکته سنجی، دقت نظر و وسواس خودشون انتقاد میکنن. اگر نکته ای رو احساس میکنن نادرست مطرح شده یا ناتمام هست تماس میگیرن و انتقاد خودشون رو مطرح میکنن. بسیار جای شکرگزاری است. جناب استاد، قبل از این که انتقاد دیگری رو هم بشنویم، چون عرض کردم چندین انتقاد درباره اون بحث به دست ما رسیده، بفهمید که اصل موضوع سر چه بوده، سوال چه بود، پاسخ چه بوده، تا بعد اگر فرصت شد انشاءالله انتقادات دیگری رو هم بشنویم.
بنده بازم مثل هفته گذشته بدون هیچ تعارفی میگم که از انتقادهای شنوندگان محترم هم استقبال میکنم هم تشکر، و معتقدم که این انتقادها برای من و برنامه های پرسامان واقعا مفیده و بارها هم شنونده ها رو هم بنده هم شمای برنامه به انتقاد دعوت کردیم، ولی حالا این گلایه رو خیلی دوستانه مطرح کنیم که کم استقبال شده، ولی خب شکر خدا یه برنامه هایی چالش برانگیز بوده و انتقادهایی رو به سمت ما جلب کرده که خودش واقعا برای توضیح بیشتر لازمه.
بله.
نکته دومی که بعد از این تشکر خدمت شنوندای محترم میخوام عرض بکنم اینه که خواهش میکنم به تمام نکته ها دقت بکنید، فراموش نکنید ما ناظر به پرسش حرف میزنیم، اون پرسشی که از ما طرح شده، پرسش هم پرسش های ذهنی نیست، یه پرسش های واقعیه که شنونده ها به صورت پیامک یا به صورت تلفنی با ما در میون گذاشتن.
سوال فرضی طرح نکردید.
سوال فرضی نیست.
بله.
یه مادری از بنده اینجوری پرسیده بود، این سوال اینه: ما خانواده مذهبی هستیم، پسری 34 ساله دارم، اما او اعتقاد چندانی به حجاب ندارد، تا به حال 2-3 مورد پیش آمده که من رد کردم، در حال حاضر هم موردی پیش آمده که حجاب ندارد، پسرم دوست ندارد که من را دلخور کند و احترام من را حفظ میکنند، اما من دیگر رویم نمیشود که با او مخالفت کنم، چیکار بکنم؟ بنده در جواب این مادر بزرگ و 3 تا نکته رو مطرح کردم. 1، گفتم که تلاش کنید این نکته رو فراموش نکنید که ما باید کف فرزندمون رو انتخاب کنیم، نه کف خودمون رو. کف فرزند یعنی همتای اخلاقی و اعتقادی فرزندمون رو. همسر باید بتونه با پسر زندگی بکنه. اگر پسری اعتقاد به حجاب نداشت و اصلا جزء ایده هاش این بود که طرف مقابل من نباید مقید به حجابی مثل مادرم باشه، اما او به اجبار مادرش یا با تعارف و رودرواستی که با مادر داره بره یه زن محجب بگیره، این به مشکل برمیخوره در آینده. مثلا یه جلسه ای میرن، تو اون جلسه فضای جلسه با توجه به رفقایی که مثلا این پسر داره فضای بی قیدیست، اما تو این میون یه زن مقیدیه، هی پسر به این گیر میده، زور میگه یالا تو هم مثل اینا باش، ولی این اصلا نمیتونه تصورش رو بکنه که اینجور باشه. ما با این موردا برخورد کردیم های بهرامی، ها یعنی موردای فرضی نیست.
بله.
این که مثلا بگم ما فرض بر این میگیریم که این اتفاق بیفته، نه، این اتفاق داره میفته. چرا؟ چون همتای اخلاقی و اعتقادی هم نیستن. بعدم تو این نکته مسئله ای رو بهش اشاره کردم که مادرم محترم بچه شما هم 34 سال سن داره و طبق تصریح خودشون تو اون فایل صوتی تحصیلات بالایی هم داره، هم سن بالا هم تحصیلات بالا، یعنی یه جوری شخصیت شکل گرفته. اما نکته دوم، گفتم مادر محترم اگر واقعا شما در پی این هستید که پسرتون با کسی ازدواج کنه که مقید به حجابه، راه منطقی اینه که قبل از این که او ازدواج بکنه نگرشش نسبت به حجاب عوض بشه، و من هم معتقدم این کار رو بکنید، دست رو دست نگذارید. این که ما با تعارف رو درواسی فقط موردهای بی‌حجاب رو رد بکنیم، هیچ فعالیتی هم نکنیم برای این که این مقید بشه یا در اعتقادش مقید به حجاب بشه، این فایده نداره. تلاش کنید، تلاش کنید با یه مشاوری، با یه کارشناسی، با کسی که میتونه با این بحث بکنه. بعد حتی اونجا هم اشاره کردم، گفتم فقط هم به این بسنده نکنید، دعا کنید. دعای 25 صحیفه سجادیه که دعای امام سجاد علیه السلام در حق فرزندانه، بخونید، از این هم فروگذار نکنید. بعد نکته سومی هم گفتم، نکته سوم این که خطاب به همه پدران و مادرها، نه خطاب فقط به این فرزند 34 ساله. گفتم که حواستون باشه اگر فرزندان رو درست تربیت بکنید از همون ابتدا، وقتی به سن ازدواج میرسن خودشون معتقده به حجابن و خودشون دنبال زن با حجاب خواهند رفت و خودشون نخواهند پذیرفت. راهکار اصلی تربیته، نه فشار، نه استفاده از اهرم تار و فرو در بایستی، اونم برای فرزند 34 ساله. راهکار اصلی تربیته که ما باید اینو خطاب به همه پدر مادرها، به ویژه پدر مادرای جوان گفتم و الان هم باز تکرارش میکنم که از همین الان بچه‌هاتون سنین پایین، قبل از یک سال، دو سال، سه سال، تو همون سنین پایین از همون موقع یه جوری تربیت بکنید که اینها معتقد به حجاب بشن. اصول تربیتی رو باید در نظر بگیرید که متاسفانه تو جامعه ما اون گونه که شایسته و بایسته پدر و مادرها با اصول دینی بچه ها رو تربیت نمی کنن. البته بعضی هاشون هم خب مقید هستن. این سه نکته بوده که من به این مادر محترم عرض کردم. حالا شما گفتید بعد از طرح موضوع میخواید دائما یه انتقاد دیگه‌ای رو پخش کنید.
انتقاد دیگه‌ای رو هم همکاران موادی پخش دارن، این رو هم بشنویم، بعد نکات رو جمع‌بندی بکنیم، پاسخ بفرمایید.
رادیو معارف
بفهمید.
به نظر من برای مشاوره ازدواج و اینها، اونم خصوصا در مورد مسائل مثل حجاب که الان یکی از مسائل مهم جامعه ما هست، الان مثلا این حاجاقایی که الان صحبت میکردن، گرچه محتوای حرفشون درست بود، ولی بازتابی که به نظر من صحبت ایشون داره اثر عکس داره. ایشون مثلا بیشتر جنبه، یعنی اون چیزی که آدم آخرش به دست میاد که تلقی میکنه، جنبه طرفداری از بی‌حجابا و اینکه کنار بیان، افراد مذهبی کنار بیان و کاری نداشته باشن و به اونها احترام بذارن و اینها بیشتر به دست میامن.
اولا که من مخالف صحبت ایشون هستم، البته نه در کل، تا یه حدیش درسته که ایشون میگن که خب باید جذب کرد، همچنین مثلا عروسی و که کاملا اعتقاداتش متضاد خانواده و اینا هست، ولی من خودم حداقل میتونم بگم خیلی تجربه کردیم که اتفاقا برعکس بوده. خیلی از این عروسا اومدن اصلا جو خونه رو خراب کردن و تاثیر بد رو بچه های بعدی خانواده گذاشتن، یا حتی بوده که اصلا این تغییر رو نپذیرفتن چون ریشه‌ای تو خانواده‌ای بزرگ شدن که اصلا این چیزا رو نداشتن و اعتقادات رو نداشتن، اصلا اگه دلش هم می‌خواسته بپذیره نمیتونسته. و معمولا همونطور که گفتم اثر اینا، اثر منفیشون خیلی بیشتر بوده. مطلب دیگه این که خیلی از جوانای ما اولش برای انتخاب همچین کاری میکنن، ولی بعد که میرن تو زندگی دچار مشکل میشن با همسرشون. درست اول جذب شده، جذب اون مثلا دختر شده، ولی بعد میره میبینه خب بالاخره این پسر یا این دختر، مخصوصا پسر، توی خانواده متدین رشد کرده که مقید بودن، خب این میاد میبینه همسرش هر سری حرکاتی داره که اصلا متضاد اعتقادات ایناست. شاید این جوان مثل مامانش اینقدر معتقد نیست، ولی خیلی خصوصیات داره، به اصطلاح ما غیرتایی داره که اصلا تو اینجور خانواده شاید اصلا وجود نداشته باشه. خب این پسر با همسرش میره بیرون، میبینه همه چشا دنبالشه، یا میره تو فامیل میبینه این قشنگ با نامحرم میگه و میخنده، یا از جهت پوشش اوائل شاید دقت نداشته باشه، ولی بعدها احساس میکنه چشم دیگرون دنبال همسرش و نگاش میکنن و یا مثلا دیدگاه خوب جالبی ندارن، این دوچار مشکل میشه تو زندگیش و بعدم دوباره برمیگرد به خانواده خودش، میگه مقصر شما این که منو روشن نکردی.
در همین حیث و بیس که دو انتقاد اخیر رو میشنیدیم، شنونده تماس گرفتن و انتقاد کردن که پاسخ استاد قانع کننده نبود، همون تکرار بحث خودشون بود، اصلا پاسخی مطرح نشد. ما یک انتقاد شنیدیم، جناب آقای عباسی طرح موضوع کردن که اصلا بحث بر سر چه بوده، موضوع چیست، دو انتقاد دیگر رو هم شنیدیم، حالا زمان طرح سوالات هست. چندین نکته در این انتقادها مطرح شده بود، بخواد شما یک اگر جمع‌بندی خاصی خودتون دارید بفرمایید، بعد من اگر نکته باقی مون عرض میکنم که پاسخ اینها داده بشه.
اولا من عذرخواهی میکنم، باز یه مقدار بس به درازا داره میکشه، ولی فکر کنم چون مسئله مبتلا بهی هستش، ما هم بنامون تو این برنامه اینه که مسئله مبتلا به رو یه مقدار گسترده تر بحث بکنیم. یه نکته ای رو من توی جواب قبلی گفته بودم که تو این دوتا انتقاد توش آمده بود، خوبه اون رو تکرار کنم چون تو اون سه تا نکته نبود، چون دو سه تا سوالای بهرامی تو این زمینه داشتیم که من اینجوری جواب دادم و اونجا اینو گفته بودم که اگر شما به هر دلیلی نتونستید پسرتون رو قانع بکنید که با یه همچین آدمی ازدواج نکنه و بپذیره واقعا حجاب چقدر نقش موثری تو زندگی داره، اگر هم ازدواج کرد پشت پسرتون رو خالی نکنید، سعی کنید با اون قواعد و آموزه هایی که توی دین داریم جذب بکنید همین عروس بی حجاب رو. اگر شما به عنوان یه متدین با او بد برخورد بکنید، رابطه خیلی شکننده و تنش‌زایی داشته باشید، این مشکلی رو حل نمی‌کنه. که این دوتا شنونده به گونه‌ای به این جواب من منتقد بودن. البته یکی از این شنونده‌ها گفتن این راه اومدن با بی حجاب هاست. من نمی‌دونم کجای جوابم تأیید کردن بی حجاب ها، من کجا مثلا بی حجاب ها رو تأیید کردم نمی‌دونم، این برای خودم قابل سوال بود. نکته ای که اینجا من میخوام تو جواب این شنوندگان رو محترم عرض بکنم اینه که شما نباید تنها به خودتون و خانوادتون فکر کنید. شما فقط یه طرف ازدواج هستید، نباید حق انتخاب واقع بینانه رو از طرف مقابلتون بگیرید. وقتی پسر شما به حجاب اعتقاد نداره، وقتی پسر شما انقدر به بیقیدی تمایل داره که حتی با یک دختر نامحرم بلند میشه میره مسافرت، یعنی اینقدر ثابت کرده که میتونه قیود مذهبی رو بگذاره کنار ولو اینکه توی خانواده مذهبی داره زندگی میکنه، شما اگر وادارش کردید به ازدواج با یه فرد محجبی که در درونش معتقده به حجابه، فکر میکنید چه اتفاقی افتاده؟ من اتفاقه رو میگم، یک دختر رو که معتقده به حجابه بدون اینکه خودش خبر داشته باشه وارد یه آزمون و خطا کردید که بله این بیاد پسر من شاید به واسطه این تغییر بکنه، شاید هم تغییر نکرد. آیا این دختر حق نداره خودش انتخاب بکنه؟ آیا وقتی پسر شما این اندازه بیقیده حاضرید برید توی جلسه بگید پسری رو من آوردم به خواستگاری دختر شما که به حجاب معتقد نیست؟ اگه این رو گفتید طرف مقابلتون میپذیره با پسرتون ازدواج کنه؟ آیا حاضرید به خانواده طرف مقابل بگید تا همین یک هفته پیش این پسر من با دختر نامحرم مسافرت میرفت و الان به خاطر اینکه من اجبارش کردم حاضر شده با یه دختر محجب ازدواج کنه ولی به حجاب اعتقاد نداره، حاضرید اینا رو تو جلسه خواستگاری بگید؟
اتفاقا من همینطور که صحبت میکردن این خواهران شنونده همین سوال به ذهنم رسید. معلوم بود از نوع سوالها که پسر دم بخت دارن یا به هر حال در مزان انتخاب دختر بودند یا هستند. اگر واقعا دختر این خانواده ها در معرض یک همچین انتخابی قرار بگیره، باز هم همین حرفا رو میزنند. ببینید بیقیدی پسرها معمولا جناب عباسی نشون داده نمیشه.
بذارید سوالو سریع‌تر بگم،
حجاب نیست که خیلی راحت همه بفهمن. بفهمید.
چون به سوال خیلی مهمی اشاره کردی، ببخشید بین صحبتتون. من میخوام از این خانواده بپرسم اگه یه همچین پسری آمد خواستگاری دختر شما با علم به همین مسائل، شما میپذیرید دخترتون رو بهش بدید؟ و اگر مادر و پدر او نگفتند که پسر ما این گونه است، شما بعداً به اونها گلایه نمی کنید که چرا نگفتید پسر ما معتقد به حجاب نیست؟ من فکر می‌کنم این سوالو اینجوری، خیلی سوال خوبی بود بهش اشاره کردید، من البته بین صحبتتون اومدم چون سوال ویژه‌ای بود. باید اینجوری بپرسیم، بگیم مثلا شما انتقاد به من رو بگذارید کنار، یه پسری رو ما معرفی کردیم به شما با این ویژگی‌ها، شما هم یه دختری دارید معتقد به حجاب، چیکار می‌کنید؟
طبیعی است که خانواده دختر نپذیرند.
و واقعا هم کسی که معتقد به حجابه نمیتونه به پذیر پسری که معتقد به حجاب نیست دامادش بشه. چرا حالا با عرض معذرت که من این تعبیر رو به کار میبرم، چرا خودخواهانه ما از دیگران توقع داریم که پسر ما رو که مقید به حجاب نیست بدون اینکه آگاهی بدیم به طرف مقابل که این پسری که داره میاد داماد شما بشه یا شوهر تو بشه این معتقد به حجاب نیستا، این تو روابطش چندان مقید نیست، خب چرا این رو ما برای دیگران میپذیریم؟ من یک بار تو یکی از گام ها گفتم که یکی از پایه‌های اصلی اخلاق اسلامی اینه، آن چرا که برای خود میپسندی برای دیگران بپسند و آن چرا که برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند. جالب آقای برنامه، یه تماسی داشتیم، حیف که این شنونده گفت صدای من پخش نشه. حدود 7-8 10 دقیقه درد دل کرده بود بعد از شنیدن همین برنامه‌ای که این شنوندهای محترم انتقاد کردن. ایشون گفته من 40 سال 41 سال پیش ازدواج کردم، وارد یه خانواده‌ای شدم که متفاوت از خانواده من بود. خانواده من مقید نبودن اصلا، خانواده اینا به همه چی مقید بودن، هیئت و روزه و مسجد و نماز. من رو این حساب که میرم تو این خانواده راحت تر میشم، بهتر میتونم رشد کنم، این ازدواج رو پذیرفتم. ولی وقتی وارد شدم متوجه شدم پسری که من باش ازدواج کردم کاملا متفاوت با این خانواده است و 40 ساله داره منو وادار میکنه به اینکه حجاب نداشته باش، دوست ندارم اینجوری مثل بقیه توی مثلا چادر و حجاب باشید، و 40 سال من دارم زجر میکشم. من از این خواهرایی که الان زنگ زدن و انتقاد کردن میخوام بگم این خانومی که 40 ساله داره زجر میکشه به خاطر اینکه صادقانه باهاش برخورد نشده، جواب این خانوم رو شما چی میدید؟ اگر من توی برنامه رادیو معارف اومدم گفتم که پسراتون اگه مقید به حجاب نیستن و شما هم نتونستید مقیدشون کنید، عیب نداره مادرها، برید با سراغ دخترای محجب، ولی بهشون هم نگید پسر ما معتقد به حجاب نیستا. فکر نمی‌کنی سیل انتقادات از طرف دخترایی که دوست دارن وارد یه زندگی بشن که توش تقید حرف اصلی رو بزنه، سیل انتقاداتون رو به سمت من جاری نمیشه؟ اصلا انتقاداتو کاری نداریم، واقعا جواب منصفانه ایه. توی این انتقاداش می‌دیدیم که اگه این عروس بی حجاب بخواد وارد زندگی ما بشه، فامیلو میزنه و بقیه هم بی حجاب می‌کنه. من اینجا واقعا باید ابراز تأسف بکنم، ما چی کار کردیم از ابتدا تا حالا؟ یعنی انقدر نتونستیم بچه‌هامون رو خوب تربیت بکنیم که اگه یه نفر وارد زندگیمون شد که خلاف رویه من پدر و مادری که 20-30 ساله با این بچه دارم سر و کله میزنم عمل کرد، جوری من تربیت نکردم که این رنگ نگیره، جوری عمل نکردم که این تغییراتشو بذاره کنار، این نشون دهنده ضعف منه. من برای اینکه این ضعف خودم رو بپوشونم باید یه دختر محجب رو بیام فدایی بکنم، حتی پسر خودم هم بیام فدایی بکنم؟ خب این اشکال منه که نتونستم خوب تربیت کنم. یه نکته دیگه میفهمن که شما دقت بکنید که ما توی بعضی از موارد داشتیم که پسر وقتی حرف پدر و مادر رو گوش داده بعد اومده گفته آفرین چه انتخابی برای من کردی. منم میدونم این موارد هست، ولی یه نکته ای رای برنامه فکر میکنم شما که خب به هر حال مدت هاست مجری این برنامه اید از من زیاد شنیده باشید که گفتم شکست ها و پیروزی ها رو قاعده نکنیم.
بله.
منم قبول دارم بعضیا بودن که حرف پدر و مادرشون رو گوش دادن، آفرین به اونا که حرف پدر و مادرشون رو گوش دادن و ازدواج کردن، بعدم به این نتیجه رسیدن که چقدر ازدواج خوبی بوده. ولی انبوه مواردی رو هم ببینید که به اجبار پدر و مادر ازدواج کردن و به مشکل برخوردن. میخوام بگم نه اون شکست ها و نه این پیروزی ها قاعده نیست، قاعده چیز دیگه است. قاعده انتخاب کفه. 1-2 قبل از ازدواج باید ما اون معیارهای اشتباه رو از ذهن طرف مقابلمون پاک کنیم. 3 اگر هم میخواین ازدواج این چنینی رخ بده، طرف مقابل باید با آگاهی کامل این انتخاب رو بکنه.
اگر دیدگاه خاصی دارید از زن منتقد میتونید مطرح بفرمایید. در برنامه آینده چند دقیقه رو هم به این بحث اختصاص خواهیم داد. از جناب استاد عباسی سپاسگزارم، به اتفاق ایشون و دیگر دستاندرکاران با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر. حق یار رو همراهتان.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبا بازان طره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دلها.
ساعت 9:29 دقیقه است. شما عزیزان با رادیو سراسری معارف همراه هستید. بسیار ممنون از لطف و عنایت شما. همکارانم در برنامه زندگی سلام زندگی آمدن تا این برنامه رو 80 دقیقه تقدیم شما بزرگواران کنن.
زندگی نیست به جز نم نم باران بهار.
زندگی نیست به جز دیدن یار.
زندگی نیست به جز عشق،
به جز حرف محبت. به کسی.
گله مهربونی رو رصد کن، بذار که دنیا بشنوه صدا تو. باید که حس رفتن و رسیدن تازه بمونه تا همیشه با تو.
سلام زندگی.
گذشته مثل آینه رو به روت، امروز تو یه جاده رو به فردا. برس به هرچی آرزوی خوبه، یاد خدا کلید هر معماست. یاد خدا کلید هر